آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
دوستان گرامی، لحظات صبحگاهتان بخیر و شادی باشد. امروز چهارشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری فرهنگنامه را میشنوید و پس از آن اخباری سیاسی را خواهید شنید. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان گرامی، آرزو میکنم لحظه لحظه زندگیتان پر از آرامش باشد و اینک تقویمی تاریخ را میشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه ششم فروردین سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 25 رمضان سال 1446 هجری قمری و مطابق با 26 مرد سال 2025 میلادی است. ۱۹۸ سال پیش در روز 26 مارت سال 1827 میلادی، لودویگ وان بتهوون، آهنگساز و موسیقیدان مشهور آلمانی، در 57 سالگی درگذشت. این موسیقیدان برجسته در دکبر سال 1770 میلادی در آلمان متولد شد. دوران کودکی و نوجوانی او با مشکلات بسیاری سپری شد. با این حال توانست از محضر موسیقیدانان بزرگ عصر خود مانند موزارت و هایدن بهره ببرد. بتهوون از ضعف شنوایی رنج می برد و از 49 سالگی به کلی ناشنوا و از شنیدن آثار خود محروم شد. او 9 سمفونی تصنیف کرد که همگی آنها از معروف‌ترین سمفونی‌های موسیقی کلاسیک جهان است. اما سمفونی پنجم بتهوون به دلیل روح حماسی آن جایگاه ویژه‌ای در میان آثارش دارد. صد و 14 سال پیش در روز 26 مارس سال 1911 میلادی تنسی ویلیامز نمایشنامه نویس برجسته آمریکایی متولد شد. وی به ادبیات علاقه مند بود و این علاقه در دوران دبیرستان و دانشگاه افزایش یافت و سرانجام از او نویسنده‌ای بزرگ ساخت. تنسی ویلیامز با مهارت اندیشه‌های خود را از زبان قهرمانان نمایشنامه‌هایش بیان می‌کرد. آثار او عمدتاً مبتنی بر شرح حال مردم ساده، رنج دیده و ناکام آمریکاست. از جمله آثار ویلیامز می توان به باغ وحش شیشه‌ای، پرنده شیرین جوانی و گربه روی شیروانی داغ اشاره کرد. او در سال 1983 میلادی درگذشت. و 54 سال پیش در روز 26 مارس سال 1971 میلادی در پی شورش‌های گسترده و کشمکش‌های سیاسی فراوان، پاکستان شرقی، بنگلادش فعلی از پاکستان جدا شد و اعلام استقلال کرد. پاکستان شرقی و غربی به عنوان یک کشور واحد در سال 1947 از هند استقلال یافتند، اما بنگالی‌های ساکن پاکستان شرقی که نزدیک به 98% جمعیت این سرزمین را تشکیل می‌دهند، از تبعیض‌های دولت مرکزی مستقر در پاکستان غربی به شدت ناراضی بودند. مردم پاکستان شرقی ابتدا خواستار خودمختاری بودند، اما به تدریج خواهان کسب استقلال شدند. به دنبال اوجگیری بحران در پاکستان شرقی و تصرف داکا پایتخت آن توسط ارتش پاکستان، بنگالی‌ها به مبارزه مسلحانه روی آوردند و ارتش هند نیز به کمک آنها آمد. در این نبرد ارتش پاکستان از ارتش هند شکست خورد و مجبور به ترک پاکستان شرقی شد و این سرزمین با نام بنگلادش استقلال یافت. پس از استقلال بنگلادش، شیخ مجیب الرحمن که نقش مؤثری در استقلال این کشور داشت، به ریاست جمهوری رسید، اما در جریان یک کودتا کشته شد. بنگلادش با 144 هزار کیلومتر مربع مساحت در شمال شرقی شبه قاره هند، در ساحل اقیانوس هند قرار گرفته و با کشورهای هند و میانمار همسایه است. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز چهارشنبه ششم فروردین سال 1404 هجری خورشیدی مطابق با 26 مارس سال 2025 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکرار فرهنگنامه آماده پخش است. بریم که بشنویم. گنج نیس از فرهنگ به تا توانی روی بر این گنج نه.
فرهنگ نامه
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتون بکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم: معرفی برگزیدگان جایزه کتاب سالی ایران در تهران و اخبار فرهنگی. اخیراً مراسم اختتامی جایزه کتاب سالی جمهوری اسلامی ایران با استقبال و حضور اهالی کتاب از داخل و خارج از ایران در تهران برگزار شد. جایزه که در سطح ایران و جهان تعریف شده و با تعلق گرفتن آن به مؤلفان بسیاری از کشورها توانستن نگاه های محققان و متفکران را به سمت ایران و پیشینی فرهنگیش جذب کند. همچنین تقدیر از پدید آورندگانی که فرزند این مرز بومند و زندگی خود را وقف کشف افق‌های تازه در عرصه علم و هنر کردن، قدمی در حفظ فرهنگ و هویت ملی برداشته است. باید گفت جایزه کتاب سال در ایران برای اولین بار با هدف تشویق خادمان دانش و فرهنگ ایران در سال 1955 میلادی اهدا شد و از آن پس هر ساله در رشته‌های علوم و فنون، ادبی، علوم انسانی و علوم اجتماعی تربیتی کودکان و نوجوانان به برندگان اهدا می شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی مدت اهدای این جایزه به تعویق افتاد، اما از سال 1983 دوباره این موضوع مطرح شد و از آن به بعد هر سال در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی مراسم اهدای جایزه کتاب سال برگزار می شود. در 42 دوره این رویداد فرهنگی در مجموع 17567 اثر در مرحله نخست ارزیابی و داوری شد که از این تعداد 26% به موضوع ادبیات اختصاص داشت. پس از آن به ترتیب موضوعهای علوم کاربردی، دین، تاریخ و جغرافیا، علوم اجتماعی، فلسفه و روانشناسی، هنر، علوم خالص، زبان و کلیات قرار داشتند. هیئت داوران این دوره 18 کتاب در موضوعات ذکر شده را به عنوان آثار برگزیده و 45 کتاب را به عنوان آثار شایسته تقدیر معرفی کردند. هیئت علمی 42 جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران جایزه ویژه خش را در بخش سپاس به کتاب مصحف مشهد الرضوی به پژوهش و تحقیق مرتضی کریمی‌نیا اهدا کرد. این هیئت جایزه ویژه خش را در بخش شخصیت علمی به پاس تحقیق و پژوهش در زمینه حکمت و فلسفه اسلامی، فلسفه تطبیقی، عرفان، فلسفه غرب و فلسفه هنر، همچنین بست و توسیع عمیق حکمت اسلامی در مراکز دانشگاهی و 50 سال تدریس و آموزش فلسفه در مرکزهای دانشگاهی ایران و تألیف و سرپرستی نشر آثار علمی و دانشگاهی در حوزه حکمت و فلسفه با دکتر غلامرضا اعوانی اهدا کرد. در مراسم پایانی 42 دوره کتاب سال از برگزیدگان جایزه جهانی کتاب سال نیز تجلیل شد. جایزه که نویسندگان و مؤلفان برتر جهان در حوزه مطالعات دینی و مطالعات ایران شناسی اهدا می شود. آثار برگزیده 42 جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: یکم، کربلا و هویت، ملت اسلام و ادبیات مسلمانان بنگالی تالیف ایپسیتا هولدر از هلند انتشارات راتلج. دوم شناخت اسلام مواضع معرفت تالیف برایان اس ترنزن از استرالیا انتشارات دانشگاهی ادینبورگ. سوم رنگ و معنی در هنری هخامنشی پارسی تالیف الکساندر ناگل از آلمان انتشارات کمبریج. فارسی گفتار مدرن در رمان‌های معاصر ایران تحلیل بر رمان‌های منتخب قرن 21 تالیف کاتوژینا وانسالا از لهستان انتشارات بریل. دوستان عزیز شنونده، کتاب هایی که به عنوان کتاب سال معرفی شدند بسیار متنوع و جذاب هستند و فرصت طولانی برای معرفی تک تک آنها نیاز داریم. انشاءالله به زودی به معرفی این کتاب ها خواهیم پرداخت و شما را با مؤلفان و مترجمان برتر ایرانی آشنا میکنیم. در برنامه امروز تنها به معرفی اجمالی یکی از این کتاب ها میپردازیم. کتاب رنگ و معنی در هنر هخامنشی پارسی تالیف الکساندر ناگل از آلمان یکی از آثار برگزیده این دوره جایزه جهانی کتاب سال ایران است. این کتاب درباره کاربرد رنگ در هنر و معماری ایران باستان است و نقش برجسته در کاربرد دانش فناوری در دنیای باستان و بازسازی بناهای باستانی دارد. در این اثر نویسنده با بهره‌گیری از روش‌های علمی نوین و بررسی دقیق عنصر رنگ به صورت تک رنگی و چند رنگی در هنر و معماری دوران هخامنشی می‌پردازد. تخت جمشید یا پرسپولیس مجموعه از چند کاخ تو در تو در کنار دشت مردشت و در کوهپایی کوه رحمت در استان فارس واقع شده است. در سال 518 پیش از میلاد داریوش هخامنشی فرمان به ساخت کوشک شاهانه در سرزمین فارس داد و سرانجام بناهای باشکوه و شگفت انگیز تخت جمشید ساخته شد. تخت جمشید مملو از شگفتی و فرهنگ درخشان مردمان است که حتی خرابه و ویرانه های آن امروز پس از گذشت بیش از 2500 سال مورد تحسین هر بیننده ایرانی و غیر ایرانی قرار می گیرد. یکی از این تحسین کنندگان و علاقمندان این سازه باستانی دکتر الکساندر ناگل، استادیار و رئیس گروه تاریخ هنر و موزه در دانشگاه ایالتی نیورنبرگ و همکار علمی موزه ملی تاریخ طبیعی مؤسسه اسمیت سونیان در واشنگتن دی سی است. زمینه تحقیقاتی او ارتباط میان هنر خاورمیانه باستان و مناطق مدیترانه است و در انتشار آثار متعدد در حوزه باستان شناسی در ایران و یونان مشارکت دارد. او سالهای متمادی بر روی مسئله رنگ در دنیای باستان و به ویژه در یونان و ایران پژوهش کرده و سرپرستی نمایشگاه‌های متعدد درباره ایران، عراق، یونان و مصر را بر عهده داشته است. این محقق سرشناس چند در موزه ملی ایران در تهران به تحقیق پرداخته و مقالات درباره تخت جمشید برای کتاب راهنمای ایران باستان آکسفورد و سایر نشریات معتبر تألیف کرده است. او پیشگام باستانشناسی رنگی و ادغام کاری میدانی مردمشناسی و باستانشناسی است. همکاری با محققان ایرانی در پژوهش‌های مشترک و سازمان‌های بین‌المللی و تدریس دوره‌های متعدد درباره تخت جمشید و هنر ایرانی باستان در دانشگاه‌ها و موزه‌های ایران و اروپا و آمریکا از جمله فعالیت‌های علمی اوست. مهم‌ترین مفاهیم فصول ششگانه این کتاب بدین شرح است: معرفی چارچوبی نظری مفهوم و پیشینی چندرنگی و نقش این مفهوم در هنرهای آسیای باستانی غربی، مطالعه و مستندسازی چندرنگی در هنری هخامنشی در قرن 19، روش‌های اولیه در سنت مستندسازی آثار باستانی، پیشرفت‌های مطالعاتی قرن 20 درباره چندرنگی در هنری هخامنشی، چالش‌های مرتبط با مستندسازی و حفاظت از بقایای چند رنگی در هنری هخامنشی، معنای رنگ در هنری هخامنشی و اهمیت سطو و جستجوی اصالت در فهم هنر و فرهنگ ایران هخامنشی. از الکساندر ناگل مؤلف کتاب رنگ و معنی در هنر هخامنشی پارسی میگوید رنگ در دل بینای تخت جمشید نهادینه شده است. امروز اگر شما به تخت جمشید بروید هیچ رنگی نمیبینید، اما من خواستم که با روش میکروسکوپی این رنگ ها را پیدا کنم، زیرا معتقدم که نقاشان چی در این دوره و چی در عهد باستان نقش مهمی را ایفا کردند و اهمیت و جایگاه بسیار مهمی داشتند. در واقع این رنگ دانه ها با چشم غیر مسطح قابل رویت نیستند. بنابراین اولین تصویری کتاب من این رنگ دانه های بسیار ریز هستند که هر کدام برای خودشان حکایت و داستانی دارند. باید گفت رنگ ها نمایندگان سنگ های قیمتی و با ارزش هستند و اگر چیزی را به رنگ آبی رنگ کرده باشند بیانگر و نشانگری سنگ لاجورد است که خیلی سنگ گران قیمت است. دکتر ناگل به مقوله رنگ در آثار باستانی علاقه فراوانی دارد و میگوید که دیگر آثار باستانی هم در فهرست پژوهش‌های آینده او قرار دارد. او میگوید ما وقتی به اصفهان می‌رویم از تنوع رنگ‌ها شگفت‌زده می‌شویم. در پایان باید گفت که ناگل در نشستی نقد و بررسی کتاب رنگ و معنی در هنر هخامنشی پارسی در تهران گفت در این پروژه تحقیقاتی ما رنگ‌های آبی، قرمز و طلایی یافتیم. در بعضی قسمت‌ها رنگدانه‌ها به قدر به هم نزدیک بودند که گویا تداخل داشتند. پس از بررسی این رنگدانه‌ها متوجه شدم که بخشی از این رنگدانه‌ها از مس ساخته شدند. نکته جالب توجه این است که رنگدانه‌ها نه فقط برای بناهای مثل تخت جمشید که در رنگ آمیزی لباس‌ها نیز مورد استفاده قرار می‌گرفتند. ناگل طی 2 سال حضور میدانی در تخت جمشید نقاط مختلفی را که اثر از رنگ بر روی آثار سنگی و بناهای تخت جمشید باقی مانده را شناسایی و آزمایشات علمی بر روی این بقایا انجام داده است. و با پخش یک خبر گفتار این ساعت را به پایان میبریم. چند پیش همایش شعر و ادب فارسی با حضور دانش آموزان و استادان زبان فارسی و علاقمندان بین حوزه در خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در لاهور برگزار شد. بنا به گزارش های رسیده در این همایش سخنرانان به بررسی نقش و جایگاه پروین اعتصامی مشهورترین شاعری زن ایرانی در شعر و ادب فارسی پرداختند و دانش آموزان نیز با شور اشتیاق اشعار پروین را قرائت کردند و معنای آنها را به زبان اردو توضیح دادند. اصغر مسعودی مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در لاهور در سخنان خود به سبک ادبی خاص پروین اعتصامی اشاره کرد و گفت اشعار پروین به صورت مناظره و سوال و جواب سروده شده و بیش از 70 نمونه مناظره در دیوان او موجود است. این ویژگی باعث شده است که وی در میان شاعران فارسی‌گو جایگاه ویژه داشته باشد. در این مناظره ها شخصیت بخشی به موجودات و اشیا، تحلیل و تمثیل نقشی کلیدی ایفا می کنند. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان می بریم. از همراهی شما از این سپاس گذاریم. تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
سیره نبوی.
ای آیت عشق، ای سوره نور، خورشید خدا در جان ها، ما را در یا رسول الله، آینه ی تو شد این دل ما، با نورت دل ما را به خدا برسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آفریدگاری که کلامش آینه زیبایی و حکمته. درود و صلوات خدا بر بنده برگزیدش محمد مصطفی و اهل بیت پاک و مطهر ایشون. ویژه برنامه سیره نبوی رو تقدیمتون میکنیم. تا پایان برنامه با ما همراه باشیم.
رسد شمشه ایام غم، ایام غم رسد از نغمه سروش شمشه، چه روی داده خدایم که این چنین در عرش برآورند ملائک ز دل خروش امشب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم شنوندگانی گرامی و مردمی شریف تاجیکستان. در این جلسه می خواهیم در باره صفت وسعت روح پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای شنوندگان بیان بداریم. وسعت روح، گرچه تمام پیغمبران الهی در سطح بالای از جایگاه روحی قرار داشته اند و به همین سبب توانی رابطه با عالم غیب را داشتند، موجهای وحی را دریافت می کردند و در فضای دل انسان ها جاری می ساختند. اما این حالت از کمال توانایی در وجود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از شدت مخصوص برخوردار بوده که حتی فرشتگان مقرب الهی نیز توانایی درکی آن را نداشتند. سختی این استعداد و توانایی بعضی وقتها سبب می شد که آن حضرت مستقیماً با خداوند متعال رابطه و ارتباط پیدا کند. پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ظرفیت و وسعت وجودی خود را چنین بیان می کند. این حدیث از پیغمبر اکرم روایت شده است. برای من با خداوند وقتی است که نه فرشته مقرب و نه پیامبر مرسل و نه بنده ای که خداوند دلش رو پر از ایمان کرده است قدرت و توانایی تحمل آن را دارد. آنچه در این مسئله گذشت، قدرت از دریای بیکران و منزلت پیغمبر عظیم شان اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بود، چون از مقام آن بزرگوار کسی بغیر از خداوند متعال و خود آن حضرت و اهل بیت خودش کسی دیگر چنین مسئله را بیان نمی کند، چون معرفی پیغمبر اکرم در حقیقت باید از زبان خودی شخصیت های بزرگ که بعد از پیغمبر خدا جانشین آن حضرات هستند بیان کنند. یکی دیگر از صفت های پیغمبر خدا راز و نیاز با معبود است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم لذت بخشترین کارها را رابطه با معبود و راز و نیاز با خداوند متعال می دانسته است. و هیچگاه از اظهار و آشکار کردن بندگی در برابر خداوند متعال درمانده نمی شده است. و بعضی وقتها در نماز حالتهای به آن حضرت دست می داد که تنها محبان و اولیای الهی دارای توانی دریافت این نوع حالتها را دارند. بشک اظهار بندگی و راز و نیاز با حضرت حق یعنی خداوند متعال شوق در دلها پدید می آورد که محبت غیر خدا را به وادی فراموشی می کشوند و صحرای دل انسان را به شوریستان تبدیل می نماید که مهر غیر خدا هرگز در آن نخواهد روید. دل جز سخن عشق نگوید هرگز، جان جز ره عشق تو نپوید هرگز. صحرای دلش عشق تو مورستان کرد، تا مهر کسی در آن نروید هرگز. با عبودیت و بندگی خداست که آدمی در خود احساس آرامش میکند، خود را پیدا میکند و با موقعیت و جایگاه خود در نظام هستی پی میبرد و متوجه میشود. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به طور کامل و تمام حالت عبودیت و بندگی خود را حفظ میکردند و عبادتی عارفانه داشتند که کمتر کسی آن حالت را میتواند داشته باشد. عایشه می فرماید رسول خدا با ما سخن می گفت و ما با آن حضرت سخن می گفتیم. همین که وقتی نماز می شد حالت بر آن حضرت دست پیدا می کرد که گویی نه آن حضرت ما را می شناسد و نه ما آن حضرت را می شناسیم. یا حضرت علی کرم الله وجهه می فرماید پیغمبر اکرم هیچ چیزی را بر نماز مقدم نمی داشت و چون وقتی نماز داخل می شد گویو هیچ یک از اهل و عیال و خانواده و قوم خیش و دوست خود را نمی شناخت.
صلواتون 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 صلواتون
امام زین العابدین می فرماید علاقه و شوق پیغمبر اکرم را با عبارت چنین بیان کرده است. پیغمبر اکرم روی انگشتان پا می ایستاد و نماز می خواندند تا اینکه خداوند متعال این آیه را نازل فرمود که ما قرآن را برای این نفرستادیم که تو اینقدر خودت را به مشقت بیاندازی. همچنین شب در پیغمبر اکرم در خانه که از همسرانش امی سلمه بودند، اندکی از شب نگذشته بود که امی سلمه دید رسول خدا در بستر خواب نیستند. امی سلمه بلند شد و از پی آن حضرت گشت و ناگهان متوجه شد که حضرت گوشه از خانه ایستاده و دست را بلند کرده، اشک و دیدگانشان جاری است و این گونه با خداوند متعال راز و نیاز میکند. خداوند نیکی ها را که به من دادهی از من مگیر، خدایا دشمنان و حسودانی مرا شاد مگردان، خدایا مرا به بدی هایی که از آنها نجاتم دادی باز مگرداند، خدایا از یک لحظه مرا به حال خودم قرار نده. در این هنگام امی سلمه گریه کرده پیغمبر اکرم فرمودند امی سلمه چرا گریه میکنی؟ گفت پدر و مادرم به فدای شما، چرا گریه نکنم؟ شما به آن مقام بلنده که دارید و با آن که خداوند گذشته آینده شما را بخشیده است این طور به خدا راز و نیاز میکنید. ما با ترس از خدا و گیری از سزاوارتر این پیغمبر اکرم فرمودن چگونه در امان باشم حال آنکه خداوند یک لحظه یونس پیغمبر را به حال خودش گذاشت و بر سرش آمد آنچه که می آمد. با بله شنوندگان گرامی، رسول خدا همیشه خود را در محضر خدای متعال قرار می دادند و با قلب و زبان خود خدا را یاد می کردند و این وسیله آب توحید بر سرزمین روان خود جاری می ساخت تا شجره نزدیک و قرب خداوند در دلش ریشه دواند و با وجودش عجین گردد. یکی دیگر از صفتهای پیغمبر اکرم بهداشت جسمی است. از آنجا که اسلام دینی همه جانبه است و به تمام ابعاد انسان توجه دارد، پیغمبر اکرم به بهداشت جسم اهمیت زیاد می داد و دیگران را هم با رعایت بهداشت و سلامت جسم توصیه میکردند. نمونه های زیادی از توجه پیغمبر اکرم به بهداشت جسمی وجود دارد که به بعضی از آنها برای شنوندگان شلو در جلسه آینده بیان میداریم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
محمد یا محمد یا محمد، محمد یا محمد يا محمد
يا
همچنان شنونده ویژه برنامه سیره نبوی هستید. در این بخش از ویژه برنامه سیره نبوی، همکارمون جناب آقای غضنفری شما رو با یکی از کتاب‌های مرتبط با نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آشنا می‌کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه سیره نبوی. اجازه میخوام که کتابی رو حضورتون معرفی بکنم در باره شخصیت و سیره حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم. عنوان کتاب هست سیره پیامبر اکرم با نگاهی به قرآن کریم. این کتاب رو جناب حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی تألیف کردن. اولین مطلبی که در کتاب به چشم میخوره مطلبی است با عنوان نیاز به الگو، اینکه انسان‌ها در زندگی خودشون نیاز به الگو و اسوه دارن که با تأثیر به اون زندگی خودشون رو تنظیم بکنن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قرآن مجسم عنوان مطلب بعدی کتاب هست. مؤلف محترم کتاب در این بخش اینطور ذکر کردن که راهی که خداوند در نوشتن سیره پیامبر برای ما برجسته کرده این است که سیره پیامبر را از لابلای آیات قرآن جستجو کنیم. سیمای پیامبر اسلام یکی از مطالبی است که در کتاب سیره پیامبر اکرم با نگاهی به قرآن کریم به چشم می‌خوره. سیمای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در قرآن عنوان یکی از مطالب کتاب هست که با عنوان قبلی مشابهت داره، اما از یه جهاتی هم نقاط تمایزی داره که اجازه میخوام یکی دو نمونه از اینها رو براتون بخونم. پیامبر اسلام دارای لقبها و اوصاف متعددی در قرآن است، از جمله احمد، محمد، عبدالله، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، بشیر و نذیر، که برای هر یک از این اسامی و صفات هم آیه ای از قرآن کریم مؤلف محترم ذکر کردن. مثلا و مبشرن به رسول نیعتی من بعدی اسمه احمد، یا محمد رسول الله، یا و انه لما قام عبدالله یدعوه و موارد دیگه. سادگی در سیره پیامبر اکرم، فرمانهای سیره ساز، عبادت پیامبر، دلسوز و مهربان، مشورت با مردم، همگام با یاران، از جمله عناوین متعدد کتاب سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با نگاهی به قرآن کریم هست. یکی از خصوصیات این کتاب که در واقع از خصوصیات مؤلف محترم کتاب جناب آقای قرائتی هست، کوتاه بودن مطالب هست که دعوت میکنم شنوندگان عزیز این کتاب رو تهیه کنن و از مطالبش حتما استفاده کنن. این کتاب 144 صفحه هست که مرکز فرهنگی درس‌های از قرآن اون رو روانه بازار کتاب کرده. امیدوارم که این کتاب رو تهیه بفرمایید و از مطالب کوتاه ولی عمیقش بهره ببرید.
یا الهی و مجیری من بسر الغیب علم، صلی یا ربی و سلم ثم بارک و ترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء هو المؤيد صلوات على محمد سرابه هستی دوام نان دل را به هم ده
عشق و مستی این که شده از عشق و وفا زیر و زبر هستی من راز دل زار مرا کرده ایان مستی من میروم و نمیروم از سر من هوا
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
بازتاب گسترده سفر یک روزه فعالان اقتصادی کیش به شهر دوشنبه در شبکه‌های تلویزیونی تاجیکستان. پایان مذاکرات طولانی هیئت‌های روسیه و آمریکا در ریاض. و مدال طلای جشنواره تاجیکستان توسط عکاس ایرانی. سفر یک روزه فعالان اقتصادی جزیره و مدیران سازمان منطقه آزادکش بازتاب گسترده و مثبتی را در خبرگزاری‌های تاجیکی و نیز شبکه تلویزیونی جمهوری تاجیکستان و گزارش‌های متعددی درباره اهداف و برنامه‌های سفر این هیئت گردشگری و اقتصادی جزیره زیبای کش و دیدار با وزیر گردشگری تاجیکستان در شهر دوشنبه پایتخت این کشور منتشر کردند. با گزارش خبرگزاری آنلاین از کش، سفر یک روزه فعالان اقتصادی جزیره و مدیران سازمان منطقه آزاد کش بازتاب گسترده و مثبت را در خبرگزاری های تاجیکی و نیز شبکه تلویزیونی جمهوری تاجیکستان و گزارش های متعددی درباره اهداف و برنامه های سفر این هیئت گردشگری و اقتصادی جزیره زیبای کش و دیدار با وزیر فرهنگ وزیر گردشگری تاجیکستان در شهر دوشنبه پایتخت این کشور منتشر کردند. در این سفر علی حسنلو معاون گردشگری سازمان منطقه آزادکش و نمایندگان جوامع صنفی و بخش خصوصی جزیره کش در رأس هیئت از مدیران منطقه و فعالان و سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی و اصحاب رسانه کش با استقبال پرشور و بی‌نظیر مسئولان تاجیکستان وارد فرودگاه شهر دوشنبه شدند که پس از بازدید 5 ساعته از مراکز دیدنی و گردشگری شهر دوشنبه با جمشید جمعخانزاده وزیر گردشگری تاجیکستان نیز دیدار و گفتگو نمودند و بر تقویت و توسعه همکاری های یکدیگر در حوزه های اقتصادی و گردشگری تأکید کردند. بنابر اعلام سپوتنیک روسیه، مذاکرات میان هیئت های روسیه و امریکا پشت درهای بسته در هتل ریتز کارلتون ریاض بیش از 12 ساعت طول کشید. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سپوتنیک روسیه، مذاکرات میان هیئت‌های روسیه و آمریکا پشت درهای بسته در هتل ریتز کارلتون ریاض بیش از 12 ساعت طول کشید و قرار است دو کشور بیانیه مشترک در خصوص این مذاکرات منتشر کنند. هیئت روسی را گریگوری کارستین رئیس کمیته امور بین الملل شورای فدراسیون روسیه و سرگه بسدا مشاور رئیس سرویس امنیت فدرال این کشور و هیئت آمریکایی را هم مایکل آنتون مدیر برنامه‌ریزی سیاست و وزیر امور خارجه در وزارت امور خارجه و همچنین فرستاده ویژه آمریکا در امور اوکراین مایک والتز مشاور امنیت ملی این کشور همراهی میکردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ همتای آمریکایی او سه‌شنبه گذشته در گفتگوی تلفنی راه‌های پایان دادن به درگیری در اوکراین از جمله آتش‌بس 3 روزه، شرایط کاهش تنش و دیگر موضوعات بین المللی را بررسی کردند. 18مین کمیسیه مشترک اقتصادی ایران و روسیه 18مین کمیسیه مشترک همکاری های ایران و روسیه با هدف توسعه و تعمیق مناسبات اقتصادی دو کشور و نیز امضای اسناد جدید همکاری در راستای اجرایی شدن برخی مفاد معاهده جامعه بلند مدت بین ایران و روسیه در حوزه های مختلف ماه آینده به میزبانی روسیه برگزار خواهد شد. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
وزیر انرژی روسیه که از طرف کشورش ریاست کمیسیون مشترک اقتصادی روسیه و ایران را بر عهده دارد، شامگاه دوشنبه میهمان سفره افطار سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو بود.
میدونم که هم شما شدیداً روی بحث کمیسیون متمرکزید و دارید کار میکنید، هم دوستان ما در ایران دارن کار میکنید.
محسن پاکنژاد وزیر نفت و رئیس ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی نیز از طریق تماس تلفنی به این ملاقات پیوست تا طرفین درباره چشم‌انداز مناسبات ایران و روسیه در حوزه انرژی گفتگو و زمان برگزاری 18مین کمیسیون مشترک اقتصادی به میزبانی روسیه را نهایی کنند.
ما گفتیم که این سال
امروز توافق کردیم که 18مین کمیسیون مشترک اقتصادی روسیه و ایران از 2 تا 6 اردیبهشت ماه برگزار شود. در این کمیسیون علاوه بر توسعه همکاری‌های اقتصادی، دیگر جنبه‌های روابط نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. هدف اصلی برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی این است که بسترهای مناسب برای تحکیم روابط دوستانه میان دو دولت فراهم شود و موانع کوچکی که همچنان وجود دارد از سر راه برداشته شود.
در جریان 17مین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه که در تهران برگزار شده بود، 19 سند به امضا رسید که بسیاری از این اسناد در مرحله اجرا قرار دارد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
مدال طلای جشنواره تاجیکستان در دستان عکاس ایرانی مهدی آشنا، عکاس سینما و تئاتر ایران، مدال طلای جشنواره بین المللی عکس تاجیکستان را دریافت کرد. مهدی آشنا عکاس سینما و تئاتر ایران که پیش از این چندین جایزه بین المللی عکاسی را از آن خود کرده بود، توانست مدال طلای جشنواره بین المللی عکاس تاجیکستان را دریافت کرد. این جشنواره دارای مجوز پاترنر از فدراسیون بین المللی هنر عکاسی فیفا است. عکس های راه یافته به این جشنواره ضمن ثبت در آرشیو فلاب به نام عکاس برای دریافت درجه هنری نیز محاسبه خواهد شد. این جشنواره جز معتبرترین فستیوال های بین المللی عکس محسوب می شود و در چند بخش آزاد، مردم نگاری و پرتو چشمانداز جهان برگزار شده است. تهران مقصد گردشگری نوروزی، شهروندان و مسافران نوروزی می توانند در این روزهای بهار و نوروز می توانند از راهنمای سفر به تهران استفاده کنند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
تهران مقصد گردشگری.
ستاد گردشگری شهرداری تهران، بفرمایید.
قبلا یه جایگاهی درست می‌کردن، بعد یه حالت بروشور ماننده میدادن.
هزینه اینها چقدر هست؟ هزینه تورها رایگان هست.
چند روزیه که سفرهای نوروزی شروع شده و برخی از گردشگران پایتخت رو به عنوان مقصد گردشگری انتخاب کردن.
اتفاقا همشون که زنگ میزنن پرسن تهران کجا ما باید بریم برای گشت و گذاری، به هموطنان عزیزمون مشاوره میدیم در زمینه گردشگری و مسیریابیشون.
من از آذربایجان اومدم، الان میدان آزادی هستم. خب
بله بله،
میخوام تور گردشگری برم.
بله مشخصاتشون بفرمایید، من الان ثبت نامتون میکنم. با توجه به منطقه‌ای که هستن بیشتر براشون راحت‌تر هست که تو همون منطقه جاذبه‌هایی که حالا تا حالا ندیدن و یا نمیدونستن راجبش رو با همراه با راهنمایی تور برن.
سامانه 137 میتونه راهنمای خوبی برای گردشگران باشه.
هر عزیزی که با سامانه تماس بگیره همزمان هم میتونیم در تورهایی که در شهر تهران داریم ثبت نامش رو انجام بدیم، دعوتشون بکنیم و همچنین به شهروندان بگیم که کجاها در تهران برنامه داریم. تقریبا تقسیم مسافرین و شهروندان در مجموعه‌های گردشگری رو سعی کردیم از اینجا انجام بشه. تورهایی که ما برگزار می‌کنیم همه رایگان هست.
اگه سوال دیگه‌ای دارید بنده در خدمت هستم.
سامانه 137 ستاد گردشگری شهرداری تهران تا روز 13 فروردین ماه پاسخگوی میهمانان نوروزی خواهد بود. امیر هوشنگ چرخگر، خبرگزاری صدا و سیما.
خروج کارکنان سازمان ملل از غزه. سازمان ملل متحد اعلان کرد که به خاطر فشارها و حملات مستقیم رژیم صهیونیستی کارکنان خود را از نوار غزه خارج میکند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
کارکنان سازمان ملل در حال ترک غزه هستند. سخنگوی سازمان ملل اعلام کرد که رژیم صهیونیستی این سازمان را در شرایطی مجبور به خروج کارکنانش از غزه کرده است که مردم غزه برای زنده ماندن به شدت به کمک‌های سازمان ملل وابستند.
اسرائیل هفته گذشته حملات ویرانگری به غزه انجام داد که جان صدها غیر نظامی از جمله کارکنان سازمان ملل را گرفت. از نزدیک یک ماه قبل هم اجازه ورود هیچ کمک بشردوستانه‌ای را به نوار غزه نداده. در نتیجه دبیرکل تصمیم دشوار کاهش نقش سازمان ملل در غزه را گرفته است.
معاون آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی هم هشدار داد که از سرگیری بمباران‌های رژیم صهیونیستی فاجعه را در غزه تشدید کرده است.
نیروهای اسرائیلی محور نتساریم را باز اشغال و عملا نوار غزه را به دو بخش تقسیم کردند و اجازه ورود هیچ آذوقه‌ای را هم به غزه نمی‌دهند.
در این شرایط روزنامه واشنگتن پست آمریکا از طرح رژیم صهیونیستی برای اشغال کامل غزه در نتیجه حملاتی تهاجمی‌تر پرده برداشت.
بنا به اعلام منابع اسرائیلی، شیوه‌های جدید و تهاجمی‌تر شامل کنترل مستقیم نظامی بر کمک‌های بشردوستانه، هدف قرار دادن تعداد بیشتری از رهبران سیاسی حماس و کوچاندن زنان، کودکان و غیر نظامیان از برخی از مناطق است و از همه حملات قبلی شدیدتر خواهد بود.
برخلاف ادعای چند روز قبل ترامپ مبنی بر عقب نشینی از طرحش برای اخراج مردم غزه، پایگاه خبری تلویزیون CNN آمریکا اعلام کرد که این طرح هنوز در دستور کار رژیم صهیونیستی است و این رژیم در حال عملی کردن گام به گام آن است.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
موج تازه اعتراضات ضد صهیونیستی. موج تازه تظاهرات های ضد صهیونیستی پس از نقض آتش‌بس در غزه در منطقه آسیا اقیانوسیه آغاز شده است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
دانشجویان، تشکل‌ها و گروه‌های مردمی در استرالیا دور تازه اعتراضات خود را علیه رژیم صهیونیستی از زمان از سرگیری دوباره جنگ با نقض آشکار آتش‌بس در غزه آغاز کردند. تجمع کنندگان شعار آزادی فلسطین را به عنوان راه حل اصلی توقف جنایت و خونریزی در نوار غزه فریاد زدند. تظاهر کنندگان در جاکارتا اندونزی نیز حمایت بیدریغ امریکا از رژیم نتانیاهو را موجب ادامه نسل‌کشی در غزه به پشتوانه کاخ سفید اعلام کردند.
این جنگ نابرابر بدون حمایت‌های تسلیحاتی امریکا ادامه نمی‌یابد. رژیم صهیونیستی به پشتوانه همین کمک‌های مالی واشنگتن که به جنایت و آدم‌کشی در غزه ادامه می‌دهد.
بسیار اندوهگین و خشمگین هستم که رژیم اسرائیل با نقض آتش‌بس باز هم جمعی از زنان و کودکان بی‌دفاع را به خاک و خون کشیده.
راهپیمایان همچنین خواستار ادامه تحریم کالاهای اسرائیلی و رستوران‌های زنجیره‌ای آمریکایی در اندونزی شدند.
فلسطین!
مسلمانان بنگلادشی هم با ابراز خشم و انزجار از حملات دوباره رژیم صهیونیستی بر اتحاد و همبستگی جهان اسلام برای دفاع از جان مظلومان بی پناه غزه تاکید کردند.
چرا برخی سران کشورهای عربی برای حفظ منافع موقت خود در برابر نقض آتش بس در غزه سکوت کردند؟ امروز جهان اسلام برای محافظت از جان غیر نظامیان در غزه باید متحد و یک پارچه اقدام کند.
راهپیمایان همچنین خواستار تلاش جوامع بین‌المللی برای رفع محاصره غزه و بازگشایی فوری مسیر ارسال کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه شدند. اسماعیل پورحاجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
تأکید سرکنسول ایران در هرات بر تحکیم روابط نیک با دولت و ملت افغانستان. سرکنسول ایران در هرات بر گسترش و تحکیم روابط دوستانه میان دو کشور ایران و افغانستان تأکید کرد. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما.
در ادامه تعاملات دیپلماتیک و همکاری‌های اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و افغانستان، علیرضا مرحمتی سرکنسول ایران در هرات بر گسترش و تحکیم روابط دوستانه میان دو کشور اسلامی تأکید کرد. و این مناسبات نیک مبتنی بر حسن همجواری، احترام متقابل و منافع مشترک را ستون اصلی روابط میان ایران و افغانستان عنوان نمود. سرکنسول ایران در هرات در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت که جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تشکیل خود بر اساس فرمان تاریخی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه همواره در کنار مردم افغانستان بوده و در سخت‌ترین روزها این ملت دوست و برادر را تنها نگذاشته است.
داریم واقعا کمک میکنیم، داریم تلاش داریم میکنیم که به هر شکلی شده مردم افغانستان با اون چیزی که حقشون هست، با اون چیزی که لیاقت اینا هست دست پیدا بکنن. از این جهت مقامات جمهوری اسلامی دائما دارن تاکید میکنن و کمک میکنن که ما بتونیم توسعه بدیم تو موضوعات مختلف در واقع افغانستان، بخصوص تو مسائل اقتصادی، چون اقتصاد اینجا تو افغانستان هر چقدر روش بکنه یقینا منافعش برای ما هم هست، چون اقتصاد که روش کرد لحاظ اجتماعی، لحاظ امنیتی افغانستان روش میکنه.
مرحمتی با اشاره به ظرفیت‌های عظیم اقتصادی و تجاری افغانستان گفت این کشور بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های زیربنایی است و ای تأکید کرد که تلاش‌های کنونی برای پویایی اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی و اجرای پروژه‌های کلان نویدبخش روزهای بهتری برای مردم افغانستان خواهد بود.
افغانستان این بستر رو داره و این در واقع مردم هم این انگیزه رو درشون هست و حاکمیت فعلی هم که در افغانستان داریم میبینی به این سمت داره حرکت میکنه که کمک بکنه به توسعه اقتصادی. در این مسیر ما کنار مردم افغانستان هستیم و حتما کمک خواهیم کرد.
این دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در هرات با بیان اینکه حجم مبادلات اقتصادی افغانستان با جهان به بیش از 11 میلیارد دلار میرسد خاطر نشان کرد. از این میزان نزدیک به 4 میلیارد دلار مربوط به مبادلات با جمهوری اسلامی ایران است. وی این آمار را نشان دهنده اهمیت روابط اقتصادی میان دو کشور دانست و افزود ظرفیت افزایش این همکاری ها به ویژه در بخش صادرات اقلام تولیدی افغانستان وجود دارد.
بیشتر ما اقلامی که از ایران داریم بیاد اینجا بخشی از اینا اقلام فنی مهندسی هستش، بحثای مواد نفتی هستش داریم بیاد اینجا و بعضی از منسوجات هست، میوه‌جات هستش که اقلام مختلفی که داره میاد و تکنولوژی که دارن میارن به افغانستان. از طرف افغانستان خب ما معادن بسیار خوب اینجا داریم، مثل معادن سنگی که الان دارن به سمت ایران دارن انتقال دارن میدن. عرض کنم که خشک‌بار هستش، منسوجات هست، قالی هستش. این اقلامی هست که به صورت مرتب الحمدلله از اینجا داره ساده میشه به سمت ایران. ما بخشی از این چیزایی که به سمت ایران میره به صورت ترانزیت ما داریم کمک داریم میکنیم که ترانزیت هم از ایران به سمت کشورهای دیگر از سمت ایران داره میره.
سرکنسول ایران در هرات در ادامه سخنان خود به پروژه راه آهن خواف هرات اشاره کرد و از سرعت گرفتن کارهای زیربنایی و ریلگذاری این پروژه خبر داد. او تاکید کرد که این پروژه بزرگ اقتصادی به زودی به مرحله بهره برداری خواهد رسید و تاثیر چشمگیری بر گسترش مبادلات تجاری خواهد داشت.
با همتی که ما در بین مسئولین جمهوری اسلامی دیدیم و حمایتایی که مسئولین افغانستان دارن میکنن، به خصوص والی محترم تو هرات، ما تا شهریور ما خط روزنک تا ربات نریان رو تکمیل بکنیم که اگر این ظرفیت به وجود بیاد ما یک تصمیم گرفته شده با پیشنهادایی که داده شد در منطقه ربات نریان یک بندر خشکی زده بشه که این میتونه بسیار کمک بکنه حجم تجارت افغانستان رو به سمت حتی اروپا که این راهن اگه زده بشه خیلی از اقلام اینجا میتونه به راحتی به اروپا حتی به کشورهای دیگه صادر بشه.
مرحمتی همچنین از پروژه دیگری سخن گفت که در آن راه آهن خافرات به خاک ترکمنستان وصل می‌گردد و این اتصال سه جانبه را گامی مهم در توسعه کریدورهای منطقه‌ای دانست.
شنوندگان عزیز با خبرهای ورزشی همراه ما باشد. مقدمات جام جهانی 2026 در آسیا، ایران در یک امتیازی صعود هفتم. هفتم دوره سوم انتخابی جام جهانی 2026 در قاره آسیا سه شنبه برگزار می شود. در این دوره برای اولین بار سه تیم قرغیزستان، اندونزی و فلسطین نیز حاضر شدند و 18 تیم صعود کننده بر اساس رده بندی فیفا در این سال 2024 در سه گروه شش تیمه و به صورت رفت و برگشت رقابت خواهند کرد. در پایان این هر گروه تیم های اول و دوم مستقیما به جام جهانی صعود میکنند و تیم های سوم و چهارم هر گروه به دور دوم چهارم انتخابی میروند. هر 18 تیم حاضر در دور سوم توانستند مجوز حضور را در جام ملت های آسیا 2027 در عربستان کسب کنند. برنامه روز هشتم مسابقات با این شهر است. گروه از قرغیزستان، قطر در بیشکک، ایران، ازبکستان ساعت 19:30 دقیقه در ورزشگاه آزادی تهران. ایران در صورت تساوی هم به جام جهانی صعود میکند. کره شمالی، امارات در ریاض. گروه دوم کره جنوبی، اردن در سوئیل، فلسطین و عراق در عمان، کویت و عمان در الکویتیا. گروه سوم ژاپن و عربستان در سایتاما، چین و استرالیا در هانجو، اندونزی و بحرین در جاکارتا. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. در بخش سیاسی برنامه تحلیل سیاسی از همکارم تقدیم حضورتان می‌گردد. تفسیر سیاسی روز. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه عربستان و مصر در خصوص تحولات منطقه از جمله فلسطین و یمن و مقابله با بحران آفرینی رژیم صهیونیستی رایزنی کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فیصل بن فرهون، وزیر خارجه عربستان سعودی، در تماس تلفنی بر ضرورت هماهنگی و تعامل نزدیک میان کشورهای منطقه برای مقابله برای پیشگیری از تشدید بحران در منطقه تأکید کردند. وزیر امور خارجه ایران با محکوم کردن شدید جنایت رژیم صهیونیستی ضد مردم بی‌دفاع فلسطین در غزه بر ضرورت اقدام عاجل و جمع کشورهای اسلامی برای توقف این جنایات تأکید کرد. عراقچی همچنین با محکوم کردن تجاوز نظامی آمریکا و انگلیس ضد یمن و کشتار زنان و کودکان بی‌گناه و تخریب زیرساخت‌های این کشور، مسئولیت مشترک جهان اسلام برای حمایت از مردم مسلمان یمن را یادآور شد. وزیر خارجه عربستان نیز در گفتگوی تلفنی با تشریح موضع کشورش در محکومیت قاطع تجاوز اسرائیل بر ضرورت هماهنگی و تعامل نزدیک میان کشورهای منطقه برای پیشگیری از تشدید بحران تأکید کرد. گفتگوی تلفنی عراقچی با فیصل بن فرهان. عراقچی همچنین در گفتگو با بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر از سرگیری حملات رژیم صهیونیستی به غزه، کشتار غیر نظامیان و پیشگیری از ورود کمک های بشردوستانه بین المللی به غزه در نقض آشکار توافق آتش‌بس را محکوم کرد و خواستار اقدامات فوری جامعه جهانی برای توقف آتش‌افروزی رژیم صهیونیستی در منطقه شد. بدر عبدالعاطی نیز در این گفتگوی تلفنی تشدید وضعیت در منطقه در غزه، یمن و لبنان را بسیار نگران کننده توصیف کرد و اهمیت رایزنی ها و تلاش های دیپلماتیک برای پیشگیری از تشدید بیشتر وضعیت در کل منطقه را مورد تأکید قرار داد. طرفین همچنین برای ادامه تماس ها و رایزنی ها در خصوص تحولات منطقه تأکید کردند. جمهوری اسلامی ایران از رایزنی های منطقه و رویکردهای دیپلماتیک با کشورهای جهان اسلام ضد بحران آفرینی های رژیم صهیونیستی و متحد همیشگی آنها آمریکا در منطقه اهداف چندگانه ای را دنبال میکند. حمایت از مردم فلسطین و تلاش برای آزادسازی سرزمین های اشغالی از مهمترین اهداف دیپلماتیک ایران در مقابله با رژیم صهیونیستی است. ایران از طریق همکاری های منطقه‌ای به دنبال تحقق این هدف است و تلاش میکند تا جنبش های مقاومت فلسطینی را تقویت کرده و ضد اقدامات اشغالگرانه صهیونیست ها مقابله کند. ایران همواره بر تقویت جبهه مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی نیز تأکید داشته است. از شرایط فعلی منطقه با توجه به ادامه تنش آفرینی صهیونیست ها موضوعی که می تواند نقش مؤثر برای تقویت جبهه مقاومت و حمایت از مردم فلسطین و لبنان ایفا کند، اتحاد و همبستگی جهان اسلام و البته مهمتر از آن کشورهای مسلمان منطقه است که با همراهی گسترده افکار عمومی با مردم فلسطین و لبنان نقش تعیین کننده برای انزوای روزافزون رژیم صهیونیستی خواهد داشت. ایران به عنوان بازیگر اصلی تحولات منطقه همواره نقش مؤثر در توجه و جلب نظر جامعه جهانی به جنایت رژیم صهیونیستی داشته است و پس از آغاز عملیات طوفان الاقصا این روند شتاب و گسترش بیشتر پیدا کرد. جامعه جهانی امروز در نتیجه تلاش های دیپلماتیک ایران نمیتواند به شرایط فلسطین، لبنان و یمن به توجه باشند که این نتیجه استمرار و تأکید بر اصول انسانی و اخلاقی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده است. کشورهای منطقه نیز با همکاری و همسویی توانای مقابله با سیاست‌ها و اقدامات تنش آفرین آمریکا و رژیم صهیونیستی را خواهند داشت. این رویکرد تنها با اتکا به وحدت و دوری جستن از وابستگی به بیگانگان محقق خواهد شد. با توجه به دور جدید بحران آفرینی مشترک غربی صهیونیستی، لزوم همکاری های کشورهای منطقه برای مقابله با دخالت بیگانگان و رسیدن به راه حلی که محصول همکاری جمعی کشورهای منطقه باشد، امر ضروری به نظر می رسد. تحولات لبنان، سوریه، فلسطین و یمن این واقعیت را آشکار می کنند که مهمترین راه برای توقف دخالت بیگانگان توجه به استمرار رایزنی های دیپلماتیک منطقه ای است. این رایزنی ها که با محوریت و نقش آفرینی ایران باستاب های مثبتی نیز نزد افکار عمومی جهان اسلام دارد، می تواند زمینه ساز بازگشت ثبات و کاهش تنش‌ها باشد. جمهوری اسلامی ایران در رویکردهای اصلی سیاست خارجی خود اصول انسانی و اخلاقی را به عنوان عامل تعیین کننده در نظر گرفته است. توجه به حق مشروع مردم فلسطین و مقابله با زیاده‌خواهی های اشغالگران رژیم صهیونیستی و حامیان آمریکایی و غربی آنها از جمله معیارهای اصلی دیپلماسی منطقه ایران در سالهای اخیر بوده است. شنوندگان ارجمند، در پایین مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. بازتاب گسترده سفر یک روزه فعالان اقتصادی کش به دوشنبه در شبکه های تلویزیون جمهوری تاجیکستان، پایان مذاکرات طولانی هیئت‌های روسیه و آمریکا در ریاض، و مدال طلا جشنواره تاجیکستان توسط عکاس ایرانی. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزارم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
که در دام هلاک افتادم، من که چون اشکی